چاکستان یکی از بزرگترین شهرهای قزوینه. من خودم فکر میکردم همه شهرت و اعتبارش به دلیل تاکستان ها و انگورهای نابیه که داره. اما این شهر یه پیشینه 7000 ساله داره و جزو قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان حساب میشه. تاکستان مسیر جاده ابریشم بوده و به سرزمین تات‌ها معروف بوده. خاک این سرزمین بهترین خاک برای کشاورزی بوده و همین بخش هم توش خیلی رونق داشته. باورتون میشه سرزمینی برای هزاران سال کشاورزی میکرد و باغهای انگورش شهرت داشته، اما یه نفر ظرف حدود 10 سال همه این سابقه و تاریخ رو نابود میکنه؟ منظورم این نیستش که کتیبه ای که از دوره هخامنشی مونده رو با خاک یکسان کرده ها، نه، اون توی موزه شهر وین هست، جاش امنه. اما محمد رضا قفاری کسیه که میشه گفت تاکستان به دوره کاری قبل از اون و بعد از اون تقسیم میشه. کسی که عنوان کارآفرین نمونه استانی رو داشت، یه کاری کرد که دیگه کارگر و کشاورز آماده کار توی تاکستان پیدا نمیشد. سلام، شما شنونده پادکست پانزی با دنا ماندگار هستید. پادکست پانزی از سری پادکست های رادیو فرداست که شما هر یک شنبه میتونید قسمت تازه ای از اون رو بشنوید، یعنی هم از طریق سایت میتونید اون رو گوش کنید یا اگر عضو هر کدوم از پادگیرها که هستید امکان دسترسی براتون فراهمه. اگه تازه به جمع ما پانزی ها اضافه شدید، یه معرفی کوچیک از خودمون بدم که بدونید جای واقعا درستی اومدیم. ما توی پانزی روایت ها و داستان های واقعی در مورد کلاهبرداری، قاچاق از هر نوعش، پولشویی و قمار و خلاصه هر جایی که شاکی و متهمی در کار باشه، کار به پلیس و دادگاه کشیده شده باشه، کلاهی جابجا شده باشه، ما هم دستمون بازه که داستانش رو با هم مرور کنیم. دیدید گفتم جای درستی اومدید؟ موافق باشید بریم سراغ داستان امروز که یک پانزی خودروییه. محمد رضا قفاری که حتما خیلی ها به محمد قفاری هم میشناسنش و یه عده کمتری به اسم محمد اسماعیل قفاری از اهالی قزوینه. اون الان دقیقاً 40 سال است. ظاهرش تیپیکال یه فرد مذهبی نشون میده که کاملا شبیه این مدیرهای اداره های دولتیه. تو پر حساب میشه و یه ذره هم شکم داره. جلوی سرش اندازه یه پنجه باز ریخته، اما ریشه پر و یک دست سیاهی داره. طبعا که همیشه کت‌شلوار میپوشه. اون خودش رو فوق دکترای MBA معرفی کرده. MBA خودش میشه کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، یعنی Master of Business Administration. پس اصلا ما چنین مدرکی نداری. محمد جورجندی توی کانال وباموزش که مخصوص رصد کلاهبرداراست گفته که این پیشتر توی ناجا کار میکرده که خودش رو بازخرید کرده. من به نقل از دادستان استان خوندم که محمد رضا پیشتر یه اتوگالری داشته و معامله خودرو میکرده. شاید هم هر دو بوده، نمیدونم. محمد رضا سال 91-92 یه شرکت پیشفروش خودرو توی تاکستان تأسیس میکنه. اگر که اون مغازه درست بوده باشه، احتمالا اون شده پایه کار این شرکت. خب ماشین همیشه توی ایران روی بورس بوده دیگه. هر وقت اعلام بشه قرار به پیشفروش خودرو، همه صف میکشن. تازه اون موقع نظم ثبت نام و پیشنویس و دادن ماشین سر زمان وعده داده شده خیلی بهتر از الان بوده. محمد رضا اسم این دفتر پیشفروش خودروشو میذاره شرکت خصوصی رضایت خودروی تراوت. توی تاکستان افتتاحش میکنه و ظاهرش رو هم که براتون گفتم خیلی شبیه مسئولای دولتی بود. شایدم یک بخشش به همون سابقه ناجا و نیرو انتظامیش برمیگرده. دفترش رو خیلی شکیل درست میکنه و توی جای جای اون نشانه های مذهبی و نشانه هایی رو میگذاره که وابستگیش و شاید ارتباط بهتر باشه بگم ارتباطش رو به نظام نشون میده. ببینید دفترش چه شکلی بوده. جایی که میزش رو گذاشته بود پشت سرش دقیقاً یه تابلوی بزرگ زده بود که نوشته الهی به توکل نام اعظم. عکس حاج قاسم یه طرف دفتر هستش و عکس آقای خامنه یه طرف دیگه. توی ویدیوها و عکسایی هم که ازش منتشر میشه مدام این نشانه ها دیده میشه. اصلا شروع همین ویدیوهاش با همین عنوان الهی به توکل نام اعظمت هستش. رضایت خودرو کارش رو رسما شروع میکنه. شرکت هایی که میخوان پیش فروش داشته باشن اول از همه باید برن از وزارت سمت مجوز بگیرن، در غیر این صورت نمیتونن کار رو انجام بدن. این مجوز رو که داشته باشن میتونن با بانک ها هم در ارتباط باشن. خب کسی که میخواد پیش خرید بکنه پول رو باید واریز بکنه دیگه، یعنی خیلی عجیبه یک نفر یه دفعه مثلا حساب شخصی شروع بکنه هی به پر شدن. کل این ماجرای پیش فروش به نظر میاد یک حساب و کتابی هم داره. شرکت ثبت نام ها رو شروع میکنه، مردم تاکستان هم خیلی استقبال خوبی از طرح میکنن و بعدش دیگه وقتی ثبت نام میکنن انتظار هست تا موعد تحویل ماشیناشون برسه. زمان تحویل که میرسه میشینه به خریدارا میگه ببین ماشین شما آماده است، همین الان توی پارکینگ، اینم سویچش، میتونید همین الان ببریدش. اما من یه پیشنهاد بهتر دارم براتون. شما اگر ماشین رو برای مصرف نمیخواید چرا سرمایه گذاری نمی کنید که سود ثابت بگیرید؟ محمد رضا به مشتریهاش میگه ما قیمت بازار آزاد ماشین رو حساب میکنیم براتون که این میشه سرمایه اولیه شما، بعد یه قرارداد میبندیم دیگه، شما سودت رو هر ماه میگیری، برات واریز میشه، میتونی سود رو ببری یا بگذاری روی سرمایه اولیت که سودت با ضریب بخوره و رقمش بره بالاتر. پیش خرید ماشین توی ایران فقط برای اون چند درصد سودش هست و عموما قرار نیست به مصرف شخصی برسه. حالا فکر کنید یه نفر میگه 5% یا 10% یا حتی 50% سودی که قراره با فروش ماشینت بگیر رو بهت میدم، از این به بعد هم ماهی 4, 5, 6, یا 7% سود ثابت هم بهت میدم. مردم میدیدن که خب سودش خوبه، بد نیست، قرار ثابت باشه، اینش هم خیلی خوبه و همه چیزی هم که روی کاغذ قرار داده و این آدم رو هم که میشناسیم، ماشینامون هم که آماده است، قبول میکردن. البته این میون کسایی هم بودن که میگفتن نه ما ماشینمون رو میخواییم و میگرفتن میبردن. محمد رضا کارش یه جوری رونق میگیره که شعبه میزنه و حتی کسای دیگه ای هم وارد این کار میشن و شرکت های خصوصی پیش فروش خود رو شروع به کار میکنن. دیدید دیگه یه کاری که میگیره بقیه سریع ازش کپی میکنن. محمد رضا توی بخش تبلیغات و رسانش خیلی قوی عمل میکنه. مثلا یه جلسه داشته با یکی از مدیرای بانک ها، سریع اون رو توی شبکه‌های اجتماعی شرکتش میگذاشته. شما وقتی ویدیوها رو نگاه میکنی میبینی یک طرف آقای محمد رضا قفاری نشسته، طرف دیگه رئیس شعبه بانک ملت قزوین یا تاکستان یا بانک انصاف یا بانک صادرات یا بانکای دیگه. در مورد یه جلسه معمولی حرف نمیزنم. جلسات معمولا با تقدیر و تشکر رؤسای بانک‌ها از آقای محمد رضا همراه بوده. اینکه چقدر ضرورت داره بخش خصوصی رو بهش برسیم، بهش اهمیت بدیم و بها بدیم و اینکه بانک و بخش خصوصی باید دستشون تو دست هم باشه، از این جملات کلیشه‌ای و تکراری. بعد هر دو میشستن پشت یه میز و یه توافقنامه‌ای رو هر کدومشون جداگانه امضا میکردن، با هم مبادله میکردن، با هم دست میدادن، جلوی دوربین عکس میگرفتن. خیلی عجیب غریب بود. همین تصاویر منتشر میشد یا مثلا توی سمینارها شرکت میکرد و ازش با عنوان یکی از برترین مدیران بخش خصوصی اسم میبردن. حالا این بخش خصوصی که میگن تولیدی که نداشته، در بهترین حالتش یه جور واسطه بوده، اما خیلی بهش بها میدادن. میشه گفتش که کار رسانه ایش خیلی قوی بوده دیگه. بعد پاش به رسانه و حتی تلویزیون هم باز میشه. با چه عنوانی؟ گفتم که هم خودش رو آقای دکتر معرفی کرده، هم مدیر بخش خصوصی توامند و قدرتمند معرفی کرده، هم کارآفرین نمونه. به همین دلایل طرف مصاحبه و گفتگو قرار می گرفته. تک تک اینها داشته اعتبار به دست می آوردی دیگه. اعتبارم یعنی جذب سرمایه بیشتر. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا سال 1400. میگن تاکستان که به کشاورزیش معروف بوده دیگه کشاورز نداشته. مردم زمین میفروختن که بیان توی طرحهای اقتصادی آقای محمد رضا سرمایه گذاری کنن. البته ممکنه این حرف اغراق شده باشه، اما یه چیزی در نظر بگیرید. وقتی که میشه سود ماهانه گرفت، چرا باید شما امروز بذرتو بکاری بعد یه سال صبر بکنی که اگه محصولت خوب بود به یک سودی برسی؟ تازه اون موقع زندگی کشاورز با توجه به تورم و اینها هیچ تغییری نمیکنه. خیلی شانس بیاره روی یه خط ثابت میمونه. خب طرف پولش رو میگذاشته پیش محمد رضا غفاری و ماه به ماه سود میگرفته. البته این ماجرا فقط مربوط به کشاورز ها نبوده. بعدن صدای مدیرای استان درآمد که کار به جایی رسیده بود که توی تاکستان و بلکه توی کل استان قزوین کارگر پیدا نمی شده. غیر از این کسی تمایلی به یاد گرفتن کار و حرفه هم نداشته. هیچ کس استقبال نمی کرده. باز فقط این نبوده. میگن اگر شما دنبال یه برقکار بودی پیدا نمی کردی. باید دست به دامن استانه همجوار می شدی. احتمالا اون آقای برقکار هم حساب میکرده که بره یه سیمکشی عوض کنه، مثلا 100 هزار تومان یا 500 هزار تومان دستمزد میگیره. تازه باید کلی چک و چونه بزنه، بگه عرفش همینه، به جون شما راه داشت، من کمتر میگرفتم، خرج کارم آخه داشته، وسیله خودم داشتم، این رقمی که شما میگید خرج بنزین رفت آمدم هم نمیشه. خب طرف کار نمیکنه، میشینه و سودش رو میگیره. همینطور کار میکرده و سرمایه جمع میکرده. لحظه ای هم از تبلیغات غافل نمیشده. مردم چی کار میکردن؟ از این دست سود میگرفتن، همون رو میگذاشتن روی سرمایه قبلیشون تا سود بیشتر بگیرن. بعد از 8-9 سال که شرکت رضایت خودرو داشته کار میکرده و خودرو پیش فروش میکرده، دی 1400 حراست بانک مرکزی یه نامه میزنه به بخش نظارت همین بانک و اعلام میکنه که این شرکت رضایت خودرو که میاد پیش فروش خودرو انجام میده، در اصل داره با عناوین فریبنده پول و وجوه مردم رو جمع‌آوری میکنه. بعد وزارت سمت نامه میزنه، میگه که ما اصلا به این شرکت هیچ مجوزی برای پیش فروش خودرو ندادیم. حالا اینکه توی همه این سالها کجا بودن معلوم نیست. اینکه محمد رضا بدون مجوز چطوری با بانک ها قرارداد میبسته هم اینم معلوم نیست. حالا بالاخره دو تا نهاد دولتی رسما کار محمد رضا رو غیر قانونی اعلام میکنن. حالا نه با این صراحت ها، اما میگن ما بهش مجوز ندادیم. قسمت عجیب ماجرا میدونید کجاست؟ اینکه این نامه ها هیچ ممنوعیت و منعی برای فعالیت رضایت خودرو یا محمد رضا ایجاد نمیکنن. برای همین بانک ها همچنان باهاش همکاری میکنن. فقط اتفاقی که میفته اینه که دادستان شهرستان میگه مردم فعلا پولتون رو به رضایت خودرو ندید. از اون طرفم به محمد رضا میگه شما مدارک و مجوزهای پیش فروشت رو ظرف 10 روز باید ارائه بدی. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ یه روز آقای غفاری کت شلوارش رو میپوشه، خیلی رسمی و طوری که در شأن شرکت خودش و اداره های دولتی باشه، پروانه کسبش رو دست میگیره و میره دادستانی. میگه بفرمایید، اینم سند و مدرک و پروانه کسب کار. بهش میگن آقا مجوز پیش فروش با اینها فرق میکنه، برو اونو بیار. به هر حال 10 روز بهش مهلت میدن که اگر چیزی داره، اگر مدرکی داره ارائه بده. این در حالی بوده که هم بانک مرکزی هم وزارت سمت اعلام کرده بودن چی؟ این مجوزی نداره و داره با عناوین فریبنده پول مردم رو جمع میکنه. راستش 10 روز اصلا فرصت کافی نیست برای اینکه محمد رضا بخواد بره دنبال مجوزهای پیش فروش. برای همین میاد یه کار دیگه میکنه. نمیکنه. شرکت بنیادسازان فرازتاک رو ایجاد میکنه و این بار برای ساخت و ساز سرمایه جذب میکنه. البته همچنان پیش فروش خودرو رو اون داشته. توی همین موقعی که بهش میگن 10 روز وقت داری، میاد فروش فوق‌العاده میگذاره. باورتون میشه؟ میاد فروش ویژه عید میگذاره. از اون طرف جشن و مهمونی میگیره و قشنگ سر و صدا ایجاد میکنه برای خودش. توی مراسم ها باز با عنوان کارآفرین برتر معرفی میشه. رسانه ها میرن طرفش، بیشتر چهره میشه، بیشتر سعی میکنه توی رسانه ها ظاهر بشه و از موفقیت هاش میگن. البته یه چیزی هم بگم، این بخشش خیلی راحت قابل اجراست، چون جز رپورتاش آگهی محسوب میشه و پول میداده، مصاحبه میکرده، عکسش رو چاپ میکردن، مصاحبهش رو چاپ میکردن. اما اون چیزی که مخاطب داره میبینه این نیستش که این پول داده، نه، اون اینو نمیبینه. اون یک فرد موفق، یک مدیر موفق رو توی بخش خصوصی میبینه که اتفاقا به مردم سود هم میرسونه. امروز و دیروز هم نیومده، رسانه ها هم دارن در موردش حرف میزنن و به نوعی دارن تاییدش میکنن. توی این ویدیوها که پخش میکرده چند تا نکته وجود داره. اول اینکه مدام تاکید داره که فعالیتاش در راستای منویات رهبریه. تصاویر میذاره از خودش و مقامات دولتی و نظامی. یه مراسمی میگیره برای تجلیل از بازنشستگان. اونجا چند نفر از اعضای سپاه پاسداران استان رو نشون میده. نمایش ها اینطور بوده که ببینید خیالتون راحت، ما به خیلی جاها وصل هستیم، از نظامی ها بگیره تا دولتی ها. برای همین خیالتون میتونه کامل راحت باشه. اینجا جای امنیه برای سرمایه های شما. مثل اینکه این سال اصلا قرار نیست خوب برای محمد رضا تموم بشه. اسفند 1400 که میشه، روابط عمومی سپاه صاحب الامر استان غزوی میاد یه بیانیه صادر میکنه، میگه که اولا که سپاه هیچ ارتباطی با رضایت خودرو نداره و هیچ سرمایه گذاری مشترکی هم با این شرکت نداره. اونایی هم که توی فیلم نشون داده شده بازنشسته سپاه بوده، الان هیچ ارتباطی با سپاه استان ندارن، فقط یکیشون جزو پرسنل سپاه هست که اونم چون بدون هماهنگی توی برنامه شرکت کرده تخلف کرده و الان داریم پروندهش رو بررسی میکنیم.
ما وقتی اسفند 92 شروع کردیم به فعالیت تو بحث رضایت خودرو، هر سالش برای ما حرف حدیث بود. بعد 10 سال باز حرف حدیث هست. این چی را نشون میده؟ راه ما درسته، کار ما هم درسته، فقط دوست ندارن دیگه زیاد بریم بالا.
اطلاعیه ها و این بیانیه اخیر و خط و نشون 10 روزه دادستانی واقعا خلالی در عزم محمد رضا برای پول در آوردن ایجاد نکرد. اون حالا دوتا کار را داشت انجام میداد. هم پیش فروش خود را داشت انجام میداد، هم ساخت و ساز میکرد. مردم هم همچنان مجذوب هر دوتا طرحش بودن و نمیدونستن که خب حالا توی کدوم باید سرمایه گذاری کنن. محمد رضا تک بودی کار نمیکرد. توی این سالها اومده بود یه مؤسسه خیریه ریحانت الحسین زده بود و یه باشگاه ورزشی تیم فوتبال قفاری رو تأسیس کرده بود. این مؤسسه خیریه چی کار میکرد؟ بستای معیشتی برای خانوادهای بی سرپرست میبرده، یه دستگیری ازشون میکرده، کار خیر انجام میداده. بعد از این راه برای خودش شهرت به دست آورده بود دیگه. یه آدم خیر هم حالا خودش رو نشون میده. میدونید دیگه توی شهرهای کوچیک اسمها خیلی زود میچرخه، حالا به خوشنامی یا بدنامی. هیچ کس هیچ بدی از آقای محمد رضا قفاری توی این سالا ندیده. کلی سرمایه گذاری توی تاکستان و استان کرده. هیچ وقت هم بد حسابی که نکرده. هیر خوش حساب هم بوده، سود همه رو داده. آدم دستگیری هم هست دیگه، چرا نباید روش حساب کرد؟ حرف و حدیث هم برای همه آدمای موفق هست. این نظری بود که مردم روی محمد رضا داشتن. محمد رضا هم انگار همین پشتوانه مردمی براش کافی بوده. برای همین توی این سال، یعنی همین سال 1400، با این همه بیانیه‌هایی که میتونسته براش خطرناک محسوب بشه، هلدینگ تراوت نوین ریحان تاک رو ایجاد میکنه. بعد میره توی کار کنستانتره. توی مصاحبهش میگه که فعالیت این شرکت خیلی مهمه. دیگه کشاورزا نیازی نیستش که نگران محصولاتشون باشن که مثلا سرما میزنه، که مثلا امسال بارش کم بوده، محصول خیلی خوبی ندارن، محصولشون خیلی سرحال و سرزنده نیست، یا خشک شده یا داره خراب میشه. اصلا قرار نیست نگران باشن، به خاطر اینکه این شرکتش و این هولدینگی که ایجاد کرده برای همینه که محصولات اینا رو تحت هر شرایطی بخره. بعد میگه ما قرار نیست فقط توی ایران کار بکنیم، ما این قراره یه شرکت بین المللی باشه، حتی همین هسته هلو رو قرار صادر کنیم. حالا این هولدینگ هستش که دیگه داره توی بخش‌های مختلف کار میکنه و هی خودش رو معرفی میکنه، از خودرو گرفته تا ساختمان و کنستانتره. الان تیر ماه 1401 و نزدیک به 10 سال میشه که محمد رضا داره توی تاکستان و استان قزوین کار میکنه. یه سالون به این هولدینگ اضافه کرده و براش یه افتتاحیه خیلی بزرگ گرفته. یه جمع بزرگی رو دعوت کرده و اتفاقا توی این جمع بزرگ جمشید هاشمپور، جواد هاشمی، داریوش ارجمند و آرون افشار هم هستن. آقایین بازیگر توصیف غلیظی از خدمات آقای غفاری میکنن به عنوان یه مدیر موفق بخش خصوصی. من نمیدونم آیا پیشتر میشناختنش یا نه.
من امروز در میان این کشاورزان عزیز در مقابل این کارآفرینان محترم سر تعظیم فرو کردم و دست همشونو میبوسم. برای این مملکت این مرد کافیه که یه همچین تشکیلاتی برسید.
کوروش کمپانی رو یادتون هست؟ اونم همین کارا رو میکرد دیگه، فقط یه ذره سطحش وسیع تر بود. اون قرار 10 روزه دادستانی رو یادتون هست؟ نه دادستانی یادش بود پیگیرش باشه و نه محمد رضا غفاری سند و مدرکی برد. ماجرا اونقدر کش میاد که یه تعدادی از شهروندای قزوین میرن از شرکت تاج خودرو که اون هم توی کار پیش فروش خودرو بوده به تام کلاهبرداری شکایت میکنه. همین شکایت ها باعث میشه که اسفند 1401 شرکت تاج خودرو توقیف بشه و مدیر عاملش رو هم به تام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق پیش فروش غیرقانونی خودرو دستگیر کنه. میزان کلاهبرداری این شرکت اولش 145 میلیارد تومان اعلام میشه، اما بعداً این عدد توی دادگاه میرسه به 150 میلیارد تومان با 663 تا شاکی. تاکستان داشته اتفاقات تازه‌ای میافتاده. دادستانش عوض میشه و همین انگار یه تکونی توی پرونده خاک گرفته محمد رضا میده. آقای صمدی دادستان جدید انگار خیلی جدی بوده. اولین ضربه شستش رو به تاج خودرو نشون میده. یه مصاحبه دادستان داشته میگه که موضوع پیش فروش خودرو عین یه بیماری مصری شده و به همه سرایت کرده. دیگه حتی توی پیتزا فروشی و عطاری هم دارن خودرو پیش فروش میکنن. دادستانی توی مرحله اول به محمد رضا غفاری اعلام میکنه که شما دیگه جذب سرمایه نکن، با بقیه هم تسویه حساب کن، در ضمن مجوزهای پیش فروش رو زودتر ارائه کن. محمد رضا خب همچنان هیچ مجوزی نداشته، بازم همون پروانه کسبش رو ارائه میده که خب طبعا فایده ای نداشته. وضعیت استان توی پیش فروش خودرو اصلا خوب نبوده. یک عالمه شرکت‌های خصوصی ایجاد شده بودن که همه داشتن خودرو پیش فروش می‌کردن. برای همین یک کارگروه توی استان تشکیل میشه و همه مدیرای شرکت‌های پیش فروش خودروی غیر مجاز ممنوع خروج میشن. غیر از این به محمد رضا 18 ماه فرصت میدن که تعهداتش رو تسویه کنه. خب اجازه پیش فروش هم دیگه نداشته. محمد رضا هم اعلام میکنه که بر اساس عوامل قهری دیگه پیش فروش نداریم. راستش همینا خودش میشه یه جرقه که مردم به خودشون بیان که اه چی شده؟ نکنه مال و اموالمون رو ببرن، و کم کم اعتراضها و تجمعها شکل میگیره. یه جا خوندم که خودش اومده گفته که 60 هزار میلیارد تومن شما دست منه که باید بهتون بدم، اونم یواش یواش بهتون میدم. اما راستش یه جای دیگه من عدد 80,000 میلیارد تومان بدهی رو هم دیدم. اما رسانه های رسمی روی عدد 30,000 میلیارد تومان تاکید دارن. هر کدوم از اینها باشه خیلی اعداد بزرگیه. یعنی اگر اون حرفی که خودش احتمالاً زده رو در نظر بگیریم، این سالی 6,000 میلیارد تومان داشته برای خودش بدهی درست میکرده. اما میگه پس میدم. دولت هم بهش وقت داده که تسویه کنه. اینم شروع میکنه، اما میاد از کسایی شروع به تسویه میکنه که یک، تازه سرمایه گذاری کرده بودن، دو، ارقامشون خیلی پایین بوده، مثلا زیر 100 میلیون تومان سرمایه آورده بودن، اما رقم بالاها میمونن، برای همین اونها معترض میشن. اعتراض ها بالا میگیره، مردم جمع میشن دم شرکت، داد و فریاد و شعار، و اون میون یهو یه نفر یه بنزینی میریزه رو خودش که خودش رو آتیش بزنه. مردم سری میریزن جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن این کارو بکنه. دیگه ماجرا داشته خیلی بزرگ میشده. رسانه ها هم روی این اعتراضات تمرکز کرده بودن. بالاخره توی مرداد 1402 آقای محمد رضا قفاری به اضافه 6 نفر دیگه از همکارا و همراهاش بازداشت میشن. این صداها رو میشنوید، هنوز که هنوز مردم برنامه میگذارن و برای اعتراض میرن اونجا. گاهی عصبانی، گاهی با شعار، گاهی با ناسزاگویی، پولشون رو میخوان. حالا همه شاکی ها هم برای اعتراض نمیرن که اگه برن شهر به هم میریزه. البته اینم بگم، ما اینطوری نبوده که مثلا هیچ کدوم اینا سود نگرفته باشن. مثلا یه نفر هستش که آوردش 28 میلیون تومان بوده، بعد توی همین مدتی که پولش اونجا بوده 1,800,000,000 تومان سود گرفته. اما گفتم خیلی ها این سودی که میگرفتن رو میذاشتن روی اصل سرمایهشون که رقم سود ماهانهشون رو بالا ببرن دیگه. همین خرداد که گذشت دادستانی اعلام کرد که این شرکت توی مدت فعالیتش 34,550 تا قرارداد با مردم بسته. سرمایه که بردن ببینیم چه جوریه. نزدیک 21,000 نفر سرمایه‌ای که بردن زیر 250 میلیون تومان بوده که جمعش شده 3,000 میلیارد تومان. یک جمعی هم بین 250 تا 500 میلیون تومان سرمایه بردن که این جمعش شده 3,000 میلیارد تومان. 3,000 نفر هم سرمایه های 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان بردن، اینا جمعشون شده 2,000 میلیارد تومان. 1,500 نفر هم عددای بالای 1 میلیارد سرمایه بردن، جمع اینا شده 4,000 میلیارد تومان. جمع همه اینها شده 12,000 میلیارد تومان. این سرمایه‌ای که فقط بردن ها، حالا میگم یک عده اعدادی که مطالبه کردن اعداد بالاتر از سرمایه اولیه‌شونه که خب طبعا سودی که باید می‌بردن رو حساب کردن. الان اومدیم دبی، توی طبقه 13 یه برج که متعلق به خانم شهلاست. یعنی محمد رضا قفاری این رو به نام همسرش خریده. یه آپارتمان دلباز با اتاقهای بزرگ و نورگیر. پنجره‌هاش قدیه، خونه با رنگای روشن دکور شده، از پرده‌ها تا مبلمان همه. محمد رضا توی این سالهایی که کار میکرده 8,000 میلیارد تومان از سرمایهش رو به خارج از کشور منتقل کرده بود که این آپارتمان رو با همین پول خریده. اگر سوالتون اینه که باقی پول رو چه کرده، باید بگم که هم شرکت رو خریده هم هولدینگ رو. کلی هم ملک و املاک و ساختمون و اینجور چیزا و یه تعدادی هم ماشین خریده. اما همه اینها به اسم خودش نیست، چون سال 1402 که گرفتنش حکم توقیف اموالش هم داشتن. دیدن که این اموالی که توقیف میشه خیلی با سرمایه‌ای که تو دستش میچرخیده همخونی نداره. اون موقع فقط 24 تا سند به اسم خودش یا همسرش بوده. یه تحقیق و بررسی که میکنم معلوم میشه که این اسناد رو خب به اسم دیگران میذاره. بعد از اون بوده که عدد اسناد توقیفی به 165 فقره میرسه. توی لیست توقیف ها یه تعدادی هم ماشین هست، یه مجموعه کامل از همه جور ماشین سنگین و سبک، حتی آمبولانس و ماشین آتش نشانی. پرونده سنگینی تشکیل شده. محمد رضا سرمایه‌های مردم رو از 20 استان جمع کرده بود. میدونیم که این کار اصلا کار یک نفر نیست. حتی با اون 6 نفر هم که الان توی زندان باهاش هستن نمیتونسته نزدیک به 10 سال اینطوری کار کنه. توی این ماجرا 660 نفر شناسایی شدن که سودهای کلان گرفتن. اینها در اصل واسطه هایی بودن که هزاران نفر رو برای سرمایه گذاری وارد سیستم کردن. اینا کسایی بودن که با سرمایه پایین وارد شرکت شدن اما سودای خیلی بالا گرفتن. حتی اینها هم قرار به حساب کتابشون درست حسابی رسیدگی بشه. یه چیز بامزه توی گزارش دادستانی بود، نوشته بود که این سال 1.5 میلیون تومان تا سال 1400 مالیات پرداخت میکرده، بعد الان 219 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داره. به نظر میاد این عدد بعد بازداشتش به دست اومده، وگرنه که چرا زودتر نرفتید سراغش؟ بعد از بازداشت محمد رضا، یه سری اموالش که هنوز به این و اون منتقل نشده بود مصادره میشه و قرار میشه بدهی طلبکارا از اون طریق پرداخت بشه. البته توی بازپرداخت ها هم خیلی همکاری نمی کرده، اما طبق گزارش های اون کارگروه که توی استان قزوین تشکیل شده این اتفاق داره میفته. فقط یه چیزی، ارزش مجموع اموال شده 3000 میلیارد تومان و همچنان باید بگم که کو تا اون عدد بدهی که یا 30000 میلیارد تومانه یا 60000 میلیارد تومانه یا 80000 میلیارد تومان. تا اینجای کار هنوز هم دادگاهش برگزار نشده و فعلا اعتراض ها ادامه داره و یه چیز عجیب تر، هنوز یک عده‌ای هستن که ازش شکایت نکردن. پرونده عجیبی بود. فکر کنید مدیرای دولتی میمدن و میرفتن. در واقع توی این دوره فعالیتش تغییر 3 دولت رو دید. اما محمد رضا توی همین دوره تبدیل شد به یکی از محبوب ترین و مشهورترین چهرهای استان قزوین و اتفاقا جای پاش هم حسابی سفت و سفتر شد. چون حتی وقتی بانک مرکزی و وزارت سمت اعلام کردن که این مجوز نداره، یک لحظه نگران نشد. کار خودش رو ادامه داد. احتمالاً چون میدونست کسی بهش کاری نداره، برای همین اون هم به کسی کاری نداشت و به اون بیانیه ها و اطلاعیا هیچ توجهی نمی کرد. برای همینه که من هر یک شنبه بهتون تاکید میکنم کلاهتون رو دو دستی بچسبید.